بینندگان ارجمند امروز جمعه 25 آگوست است. من خیرمون بقازاده و همکارانم شما را به دیدن نشین برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی دعوت میکنیم. توجه کنید به موضوع های نشین برنامه. مقامات مبارزه کننده با رشوه‌خواری در تاجیکستان جزئیات بازداشت رئیس سود در یک ناحیه سود را شرح دادند. اول روسیه، بعد قزاقستان، نهایت ترکیه. راهی دراز احمد جان عزیزف و تجربه مهاجرتی کاریش در سه کشوری مختلف.
هر گونه لباسو لباسوی خودشون، یعنی لباسوی گرایجانی، لباسوی پلیسی، همه روید.
پریگوژین را کی کشت؟ FSB روسیه یا فلاکت؟ فرضیه های گوناگون درباره سبب های سقوط هواپیمای رهبری شرکت زرخریدانی واگنر. مسئولان نمایندگی آژانسی ضد فساد در ولایت سوغ جزئیات پرونده پرسر و صدای رئیس دادگاه ناحیه جابر رسولوف را شرح دادند. در این حال به روزنامه‌نگاران گفتند که در نیم سال اول سال جاری این نمایان‌ترین حالت رشوه‌ستانی یک منصبداری بلند مقام است که آشکار گردیده است. فرزان محمدی با جزئیات این قضیه.
میلیون سومونی با بودجه جمهوری بوده.
مقامات آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت پس از 3 ماه بازداشت رئیس دادگاه جبار رسولوف رسما جزئیاتش را شرح داد. در نشست خبری اخیر مقامات این آژانسی به روزنامه‌نگاران گفتند که نیمه ماه می امسال دو شهروند از رشوه ستانی نصرالله صدرالدین زاده شکایت کردند و در حالت دادن مبلغ دستگیر شد. به گفته مفتشان رئیس دادگاه از دو صاحبکاری که با جرم قاچاق و ساختکاری متهم بودند برای سبک کردن جزایشان درخواست رشوه کرده است.
بعد انجام تفتیش پیشکی پرونده جنایتی پرونده مسئول برای نمایندگان بررسی نمودم سودی اولی جرم پیشتون رسول کرده شده است.
گزارش های قبلی حاکی از آن بود که نصرالله صدرالدین زاده به گرفتن 23,000 دلار رشوه گمانبر است. نصرالله صدرالدین زاده در ماه فوریه سال 2020 به وظیفه رئیس دادگاه ناحیه جبار رسولوف تعیین شده بود. در فرمان برکناریش از 23 می او به کردار متهم شده است که شأن و اعتبار سودیه را پست می‌زند. نظر خودش و نزدیکان و وکیل مدافع تا حال دسترس نیست. خبرنگاران روز 14 آگوست در نشست مطبوعاتی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از شیر محمد شایان پرسیدند که دست به جنایت زدن دادرس‌ها بیانگر چیست؟
خب در حقیقت سال گذشته 4 نفر سودیه دست به جنایت زده بودند، از جمله جنایت‌های کروپسیونی و به جزاهای محرومی از آزادی محکوم گردیده بودند. در نیم سال اولی سال 2023 دو نفر سودیا دست به جنایت زده است. من فکر میکنم که صادر کردن جنایت از جانب سودیا ها این حالت بسیار تشویش آور است. این اساسا کمبودی روبریت سودیوری است. هنگامی انتخاب و جابجا کردن کادرها، نظارت کردن فعالیت کاری آنها، از مد نظر دور ماندن کردارهای غیر قانونی آنها.
کارشناسان میگن در نظام دادگاهی تاجیکستان عامل های فساد زیاد به نظر میرسد و این به قرارهای دادگاهی بی تأثیر نخواهد ماند. در بیشتر از 10 سال آخر زیاده از 30 دادرس را به گناه پس دادن شأن و اعتبار سودیه از کار راندند. مقامات هیچ وقت این عباره را شرح ندادند، اما بعضی از این دادرس ها به اتهام رشوه‌گیری محکوم شدند. در دادگاه های تاجیکستان 443 دادرس کار میکنند و همه آنها را رئیس جمهور تعیین و برکنار میکند. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان میگوید معاش کمی دادرس ها در تاجیکستان زمینه را برای کروپسیا فراهم میکند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
با گذشت نزدیک 3 هفته از بازداشت عبدالخلیل خالقزاده بنیادگذار و مالک بیمارخانه بین المللی ابن سینا، پیوندانش میگویند تا حال نتوانستند با او ملاقات کنند. مقامات گفتند منع واخوری به خاطر پیشگیری از خلل بر روند تفتیش میباشد. آخرین خبرها از سرنوشت عبدالخلیل خالقزاده را از همکارم میرزا نبی خالقزاد میشنویم.
سلام خرامان. بله، عبدالخلیل خالقزاده را به قبل پیوندانش از همان سنه بازداشتش در تاریخ 7 آگوست امسال اجازه بازدید به آیله و نزدیکانش نمیدهند، هرچند بر اساس قانون بازداشت شدگان حق دارند در یک ماه تا دو دفعه با نزدیکان ملاقات کنند. نزدیکان بنیادگذاری بیمارخانه ابن سینا حاضر نمی شوند وضعیت را شرح بدهند. فقط یکی از آنها گفت او را با وکیل دفاع تامین کردند و به بازداشتگاه غذا می برند. از جریان تفتیشات هم مقامات خبری رسمی نشر نمی کنند، ولی یک منبع نزدیک به تفتیشات امروز به رادیو آزادی گفت تحقیق پرونده ادامه دارد و چند نفری شریک در نشر کتاب حوادث روزگاری من هم بازپرسی شدند و این همصحبتی ما که نخواست نامش آشکار شود از جمله گفت حاضر فقط محتوای کتاب، موضوعهای آن و افرادی که در تهیه و نشر آن مساعدت کردند مورد تفتیش قرار دارند. مقامات از جمله یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان باور دارند که عبدالخلیل خالقزاده در کتابش ملت و نمایندگان محله‌ها را تحقیر کرده است. هرچند عبدالخلیل خالقزاده این گونه عقیده ها را رد کرد و گفته بود برای من و هم اندیشان من تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهمتر است. کتاب یادداشت های این صاحبکار ماه مرد امسال رونمایی شد و خالقزاده در کتابش از فضای صاحبکاری در کشور، فساد، مشکلات دستیابی به وحدت ملی نگرانی کرده است. این است.
تشکر میرزا نبی خالقزاد بود با جزئیات پرونده بازداشت عبدالخلیل خالقزاده مؤسس بیمارستان ابن سینا. دمیتری پیسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه احتمال دست داشتن کرمل را در صدمه هواپیمایی که در آن احتمالاً یوگنی پریگوژن رهبری واگنر هم کشته شد یک دروغ کامل نامید. عین زمان او در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که هنوز تشخیص جسدهای کشته شده ها در صدمه 23 آوگوست انجام نشده است. فرضیه ها درباره سبب این حادثه زیاد است و در این باره زرنگزی نوروش شاه گزارش میدهد.
مقامات روسیه گفتند سبب‌های سقوط هواپیما را تحقیق می‌کنند. پرزیدنت اوکراین روز 24 آوگوست اعلام کرد که کیف در مرگ یوگنی پریگوژین دست ندارد. برخی از کارشناسان بر این باورند که سرنگون شدن هواپیمای واگنر تصادفی نبود.
خدمات مخصوصی آمریکا و آژانس‌های اکتشافی اروپایی پیام می‌دهند که ظاهراً هواپیما با موشک سرنگون شده است. اگر به این فرضیه که موشک‌های روسیه از اداره بیرون شدند یا خطای فلاکتباری شد، باور نکنیم. پس می‌شود خلاصه کرد که این یک کار هدفمندانه و فرمایشی بود.
آشوب دو ماهی پیش پریگوژین بر ضد فرماندهان بلند رتبه روسیه حدس و گمان‌ها را در اطراف مرگ او بیشتر کرده است. رهبری واگنر با زرخریدانش روز 23 ایون ایسیان کوتاه مدت برداشته به طرف مسکو حرکت کردند. اما با میانجیگری رهبران بلاروس از نیمه راه برگشته به اون کشور رفتند. اندری کرابکوف کارشناسی مسائل روسیه میگوید مرگ پریگوژین پیشگویی شونده بود.
از اون آشوب رسا دو ماه گذشت. این بسیار رمزی است. من و دیگران هم از اول میگفتیم که به پریگوژین رحم نمی کنند. او قایده مهمترین کرمل را ویران کرد و پیشواز صادق نبود. حادثه دو ماه پیش برای پوتین بسیار خجالت آور بود. بنابراین چنین پایانی را انتظار داشتن ممکن بود.
تحلیلگر سکوت لوکاس میگوید اگر هواپیما را قصدن نابود کرده باشند پس این یک پیام پوتین به اعضای دیگری حکومت است.
با این راه او به دیگر نمایندگان حکومت خود، نظامیان و سیاستمداران و دیگر رهبران پیام فرستاد که اگر از پیش راه من میگذرید یا اعتراض میکنید بهای گران پرداخت خواهید کرد.
بندشه تحلیلگران اگرچه مرگ رهبری واگنر به فایده ولادیمیر پوتین خواهد بود، ولی عین زمان کشته شدن پریگوژین که با جلب زرخریدان در جنگ روسیه در اوکراین نقش مهم داشت، احتمال به نفع نظامیان کشور نیست.
پریگوژین
خود را همچون رهبر و فرمانده کارساز نشان داد. حالا شاید نظارت شدیدتر و طلبات از فرماندهان بیشتر شود. به هر حال این تغییرات می تواند به کاهش ثمرناکی و از دست دادن نظارت را به زرخریدان واگنر و نظامیان دیگر ساختارها سبب شود.
روز پنجشنبه پوتین با خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیمای سوری همدردی کرد و گفت پریگوژین شخصی با استعداد بود، اما با خطاگی‌های جدی رخ داد. رئیس جمهوری روسیه دو ماه پیش او را خائن خوانده بود.
و در ادامه همین موضوع از تحلیلگری مسائل منطقه آسیای مرکزی علیشیر الهاموف پرسیدم که سرنوشت بعدی واگنر و زرخریدانش به نظر او چی می شود؟
حالا برای پوتین مهم است که واگنر با شمول هیئت اساسی آن، یعنی آنهایی که در جنگ ها اشتراک می کردند و هم آنهایی که بعداً افزوده شدند از جمله زندانی ها، دوباره به جبهه برگشته فعالیت خود را ادامه دهند. ما خبر داریم که چند پیش در ملاقات با رهبریت واگنر و خود پریگوژین، او از آنها خواسته بود که برگشته با وزارت دفاع قرارداد امضا کرده دوباره به جبهه بروند. در همان ملاقات پریگوژین مشخصا گفت که دیگر به جنگ اوکراین بر نمی گردد، ولی آماده است که دیگر کارها را انجام دهد، از جمله در بلاروس ایستاده به آماده کردن سربازان بلاروسی کمک کند و بعداً به افریقا برگشته کاری را که تا حال میکرد، یعنی کمک به دیکتاتورهای آنجا ادامه دهد. ولی پوتین ظاهرا به این راضی نبود، چون وضع ارتش روسیه بحرانی است و او میخواست که دوباره نیروهای واگنر را به جبهه اوکراین برگرداند. احتمال اکنون از این زرخریدان تقاضا شد که در حیات یک واحد جداگانه زیر نظر وزارت مدافع، همان گونه که در حیات واگنر بودند، به فعالیت خود ادامه دهند.
تشکر به علیشیر الهاموف. و برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. مهاجرت یکی از راه های اساسی پیشبرد زندگی برای بسیاری از مردم شده است. روسیه که از کشورهایی است که بیش از 1 میلیون مهاجر از تاجیکستان را میزبان است، ولی مهاجرت به روسیه و بعداً به قزاقستان برای احمدجان عزیزف با برار نبود. میگوید در روسیه زوبی بسیار کشید و برای همین مجبور شد به ترکیه رود، اما اینجا هم آسان نبوده است. گزارش همکاران ما سروناز روحلو و شهلوی عبدالله.
احمدجان یک مهاجری تاجیک 3 ماه پیش در جستجوی کاری بهتر به شهر استانبول ترکیه آمد. در مغازه به حیث دستیار فروشنده کار میکرد. حالا سندی بود و باش ندارد و تلاش میکند به چشم پلیس نافتد. با گفته احمدجان، گرفتن سند بود و باش ترکیه کار آسان نیست. بعضن مهاجران را به خاطر دادن اجازه کار و زندگی فریب میکنند. احمدجان قبل از اقامت در ترکیه زندگی یک مهاجر را در روسیه و قزاقستان تجربه کرده است. او در آنجا نیز با چالش های مواجه بود. گاهی برای سند بود و باش جریمه میشد و گاهی کارفرما پولش را نمیداد. در نتیجه تصمیم گرفت شانس خود را در ترکیه امتحان کند، اما اینجا نیز کارش آمد نکرد.
ماشین اصلا فتره.
شما چیکار میکردید اینجا؟
ما در اینجا مارکو بزرگی یک دوستم بود، یک این روم در مارکو بزرگی بعد آمدادیم بیادید میگم روی کار اومدم
پکیت میکردم
چانتا میگم مشتری بودم.
مهاجران تاجیک در ترکیه بیشتر مثل احمدجان در ساختمان و در مرکزهای تجارتی به حیث یاوری فروشنده کار میکنند. بیشتر آنها نفرانی هستند که از روسیه یا قزاقستان اخراج شدند. ترکیه در حال حاضر میزبانی بیش از 3 میلیون مهاجر از سوریه و افغانستان و دیگر کشورهای خاورمیانه است، ولی مقامداران این کشور بارها گفتند که در قدم اول میخواهند شهروندان خود را با جای کار تامین کنند. احمدجان میگوید در اینجا مثل کشورهای دیگر میزبان نه همیشه مهاجران را با روی خوش قبول میکنند. ترکیه پس از روسیه و قزاقستان کشوری است که شهروندان تاجیکستان برای کار به آنجا سفر میکنند. در برابر صدها مهاجر قانونی، برخی شهروندان بدون روادید به این کشور سفر میکنند و آنجا غیر قانونی به کار مشغول میشوند. مقامات تاجیکستان قبلا گفته بودند که حدود 7000 شهروند کشور در ترکیه کار و زندگی میکنند. تعداد شهروندان تاجیکستان که در این کشور غیر رسمی کار میکنند معلوم نیست. حالا احمدجان تصمیم دارد از ترکیه بیرون رود، ولی معلوم نیست کدام کشور دیگر در خود را برای او باز میکند. سروناز روحلو، شهلوی عبدالله، رادیو آزادی، استانبول.
و با سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر را میتوانید از وبسایت رادیوی آزادی پیگیری کنید. خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پرزیدنت سابق آمریکا دونالد ترامپ بعد از 2.5 سال دوباره به شبکه ایکس تویتر سابق برگشت و اولین اظهاراتش را بعد از به زندان اتلانتا تسلیم کردن خود نشر نمود. ترامپ را در تفتیه برای بیکار کردن نتیجه های انتخابات پرزیدنتی سال 2020 گمانبر می دانند، چون آن سال در آوازه مغلوب شد و نخواست نتیجه ها را اعتراف کند. او عکسی را نشر کرد و در زیرش نوشت: دخالت به انتخابات، هیچگاه دلسرد نشو. این صحیفه اینچنین به وبسایت اشاره میکند که به جمع‌آوری مبلغ دعوت کرده است. بعد از 8 ژانویه سال 2021 این صحیفه ترامپ بسته بود، چون تویتر آن وقت نوشته آخری او را چون خطر دعوت به خشونت مسدود کرده بود. برمیگردیم به تاجیکستان. پیوندان عبدالخلیل خالق‌زاده، بنیادگذار و مالک بیمارخانه بین المللی ابن سینا، میگویند از لحظه بازداشت شدنش تا حالا نتوانستند با او ملاقات کنند. مقامات گفتند منع واخوری با مقصد پیشگیری از خلل بر روند تفتیش صورت گرفته است. این در حالی است که از بازداشت او قریب 20 روز میگذرد و بنابر قانون بازداشت شدگان حق دارند در یک ماه تا دو دفعه با نزدیکان ملاقات کنند. قانونگذاری تاجیکستان اجازه داده است که شخصان بازداشت شده در یک ماه نزیاد از دو مراتبه که دوامناکی هر یک مراتبه آن تا 3 ساعت می باشد با خویشاوندان و دیگر شخصان ملاقات نمایند. نزدیکان عبدالخلیل خالق‌زاده حاضر نشدند، وضعیت را شرح دادند. فقط یکی از آنها گفت به بازداشتگاه غذا می برند، اما تا حال او را ندیدند. عبدالخلیل خالق‌زاده روز 7 آوگوست امسال دستگیر شد و به برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی گمانبر می شود. مقامات از اعلان رسمی عیبنامه او یا دراز کردن مهلت بازداشتش خبر ندادند. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 25 آوگوست به رادیو آزادی گفت تحقیق پرونده مالک بیمارستان ابن سینا ادامه دارد و چند نفری شریک در نشر کتابی او حوادث روزگار من بازپرسی شدند. کتاب یادداشت‌های صاحبکار حوادث روزگار من ماه مرد امسال رونمایی شد. خالق‌زاده در کتابش از فضای صاحبکاری در کشور، فساد، پس شدن سطح فرهنگ و تعلیم اظهار نگرانی کرده است. علیه عبدالخلیل خالق‌زاده بر اساس قسم 2 ماده 189 کدکس جنایی برانگیختن کینه و عداوت ملی و محلگرایی پرونده باز کردن این بند قانون از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی می کند. دادگاه عالی ازبکستان 5 پرونده ای را بازبینی کرد که نسبت به 240 کس باز شده بود. آنها در مقاومت مسلحانه با مقامات اتحاد شوروی پیشین اشتراک در حرکت بسمچگری گناهگار شده بودند. دادگاه عالی ازبکستان اکنون بیگناه اعلان کرد. به اطلاع مرکز مطبوعاتی دادگاه عالی ازبکستان، آنها شورش مسلحانه و یا حرکت ضد انقلابی را در قلمرو امروزی قرقلپاکستان، سرخاندریا، نوایی، سمرقند و قشقدریا در سالهای 1929-1931 انجام دادند. آنها شهروندان ازبکستان شوروی و قزاقستان شوروی بودند. ماه اپریل سال جاری نیز دادگاه عالی ازبکستان پرونده 208 ازبکستانی دیگر را بررسی و آنها را سفید کرد که در سالهای 1930 و 31 تعقیب شده بودند. مقامات شوروی آن افراد را به سیبر بدرقه کرده بودند. پیشتر از آن نیز گروه کاری گرامی داشت خاطره قربانیان تعقیب‌ها 408 نفر دیگر را سفید کرده بود. در عین زمان تعداد عمومی سفید شده تعقیب های شوروی در ازبکستان به 856 نفر رسیده است. مقامات روسیه میگویند ده ها درون یا پهباد های اوکراین را که به قلمرو نیم جزیره اشغال شده قریم حمله کردند از بین بردند. در عین زمان اوکراین میگوید که روسیه به چندین محل و منطقه های آن کشور با درون های قاتل و موشک ضربه زد. وزارت دفاع روسیه روز 25 آوگوست گفت سیستم دفاع ضد هوایی 42 درون اوکراین را در فضای نیم جزیره قریم یا محو کرده و یا از کار برآورده است. یک موشک اوکراینی به گفته وزارت در ولایت کالوگا نابود کرده شد. به نوشته خبرگزاری تاس روسیه، حمله های اوکراین با استفاده از پهباد فرودگاه های ونوکاوا و دمدیدوا که هزاران مهاجر تاجیک از طریق آنها اینجا و آنجا سفر می کنند برای مدت کوتاه محدود شده است. مقامات اوکراین گفتند نیروهای روسیه در 24 ساعت گذشته به این کشور 47 ضربه هوایی زدند که در نتیجه مردمی آسایشته یا تلف یافته و یا آسیب دیدند. آلمان بار اول به اوکراین در دایره کمک نظامی برای مجمع امریکایی پتریوت موشک داده است. بجز این کیف نظام کشفی بی‌سرنشین‌ها 40 بی‌سرنشین اکتشافی 22 میلیون دانه تیر 10 تانک لیاپارد و چندین ماشین زرهپوش دریافت می‌کند. مقامات آلمان بارها گفتند که به اوکراین هر چقدر که ضرور شود کمک می‌رسانند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان گفت که تا سال 2023 کمک آلمان به اوکراین به 17 میلیارد یورو خواهد رسید. پرزیدنت تاجیکستان روز 25 اوگوست به سفری کاری به قزاقستان رفت. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفت امام‌علی رحمان را در این سفر وزیر کارهای خارجه، وزیر فرهنگ، کشاورزی، صنعت، کار و مهاجرت و رئیس ولایت سوخت همراهی دارند. داد و گرفت میان دو کشور در سال گذشته 1.4 میلیارد دلار را تشکیل داده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی یا
آزادی. وزارت دفاع آمریکا گفت پریگوژین هنگامی سقوط هواپیمای واگنر به هلاکت رسیده است. پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون میگوید درباره مرگ رهبری واگنر حالا تفصیلات نخواهد داد، اما بنا به ارزیابی‌های پیشکی و با در نظر داشتی چند عامل به احتمال زیاد پریگوژین کشته شده است. مقامات روسیه هنوز رسما مرگ او را تصدیق نکردند. در رابطه با سبب‌های مرگ رهبری و شوب مسلحانه در روسیه و مدیر شرکت خصوصی حربی واگنر فرضیه‌های گوناگون صدا می‌دهد. بسیاری از تحلیلگران غربی به دست داشتن حکومت روسیه در مرگ پریگوژین اشاره می‌کنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. مقامات روسیه گفتند سبب‌های سقوط هواپیما را تحقیق می‌کنند. پرزیدنت اوکراین روز 24 آگوست اعلام کرد که کیف در مرگ یوگنی پریگوژین دست ندارد. برخی از کارشناسان بر این باورند که سرنگون شدن هواپیمای واگنر تصادفی نبود. سکوت لوکاس پروفسور سیاست‌های بین‌المللی دانشگاهی دوبلین میگوید
خدمات مخصوص آمریکا و آژانس‌های اکتشافی اروپایی پیام می‌دهند که ظاهراً هواپیما با موشک سرنگون شده است. اگر به این فرضیه که موشک‌های روسیه از اداره بیرون شدند یا خطای فلاکتباری شد باور نکنیم، پس می‌شود خلاصه کرد که این یک کاری هدفمندانه و فرمایشی بود.
آشوب دو ماهی پیش پریگوژین بر ضد فرماندهان بلندرتبه روسیه حدس و گمانها را در اطراف مرگ او بیشتر کرده است. رهبری واگنر با زرخریدانش روز 23 ایون ایسیان کوتاه مدت برداشته به طرف مسکو حرکت کردند، اما با میانجیگری رهبران بلاروس از نیمه راه برگشته به اون کشور رفتند. اندری کرابکوف کارشناس مسائل روسیه میگوید مرگ پریگوژین پیشگویی شونده بود.
از اون آشوب رسا دو ماه گذشت. این بسیار رمزی است. من و دیگران هم از اول میگفتیم که به پریگوژین رحم نمی کنند. او قایده مهمترین کرمل را ویران کرد و پیشوا صادق نبود. حادثه دو ماه پیش برای پوتین بسیار خجالت آور بود. بنابراین چنین پایانی را انتظار داشتن ممکن بود.
تحلیلگر سکوت لوکاس میگوید اگر هواپیما را قصدن نابود کرده باشند، پس این یک پیام پوتین با اعضای دیگری حکومت است.
با این راه او به دیگر نمایندگان حکومت خود، نظامیان و سیاستمداران و دیگر رهبران پیام فرستاد که اگر از پیش راه من میگذرید یا اعتراض میکنید، بهای گران پرداخت خواهید کرد.
بندشه تحلیلگران اگرچه مرگ رهبری واگنر به فایده ولادیمیر پوتین خواهد بود، ولی عین زمان کشته شدن پریگوژین که با جلب زرخریدان در جنگ روسیه در اوکراین نقش مهم داشت، احتمال به نفع نظامیان کشور نیست. اندری کرابکوف کارشناس مسائل روسیه افزود
پریگوژین خود را همچون رهبر و فرمانده کارساز نشان داد. حالا شاید نظارت شدیدتر و طلبات از فرماندهان بیشتر شود. به هر حال این تغییرات می تواند به کاهش ثمرناکی و از دست دادن نظارت به زرخریدان واگنر و نظامیان دیگر ساختارها سبب شود.
روزی پنجشنبه پوتین با خانواده های قربانیان سقوط هواپیمای سوری همدردی کرد و گفت پریگوژین شخصی با استعداد بود، اما با خطوگی های جدی رخ داد. رئیس جمهوری روسیه دو ماه پیش او را خائن خوانده بود.
سال جلب دانشجویان برای شرکت در مارشروفکا به مناسبت 9 سپتامبر که جشن استقلال تاجیکستان است بیکار شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. در سه دانشگاه تاجیکستان تصدیق نمودند که برعکس سالهای پیش امسال دانشجویانشان را به مارشروفکا سفربر نکردند و چنین برنامه پیش بینی نشده است. نوروزی میرزا سخنگوی وزارت معارف و اعلام روز 25 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت تنها امین را می داند که دانشجویان به مارشروفکا جلب نمی شوند. ولی سببش را نمی داند. در گذشته از جلب اجباری دانشجویان به چورابینی های فرهنگی بعضی نگرانی و انتقادهای صدا می داد. ده ها دانشجوی دانشگاه های مقیم دوشنبه در گرمی تابستان برای تجلیل از استقلالیت در راهپیمایی ها مشق می کردند که این کار باعث واکنش های زیاد در شبکه های اجتماعی نیز شده بود. محمد یوسف امامزاده وزیر سابق معارف و علمی تاجیکستان 16 ایولی سال 2021 زمانی که در این مقام کار میکرد با تنقیدها درباره مارشروفکای دانشجویان پاسخ داد و بحث های اطراف این موضوع را یک چیزی خسکی نامید. آن زمان چنین موقع گیری او باعث بحث های بیشتر میانی کاربران شبکه‌های اجتماعی گردید. حامیان حقوق جلب اجباری دانشجویان را یک نوع نقض حقوق آنها ارزیابی میکنند، ولی مسئولان چنین ادعا را به اساس خواندند. حالا مارشروفکای دانشجویان نیست، ولی از 1 سپتامبر وقتی آنها به دانشگاه میآیند احتمالاً برای راهپیمایی یک روزه به مناسبت 9 سپتامبر جلب شوند. افسود یکی از همصحبتان ما در دانشگاه ملی تاجیکستان که نخواست نامش برده شود. تا جشن استقلال 15 روز دیگر باقی مانده است. این شب روز آمادگی کارمندان نیادهای قدرتی برای برگزاری پرد حربی به مناسبت این صحنه در میدان استقلال پایتخت ادامه دارد و انجام برنامه‌های فرهنگی فراغتی نیز در نظر است. تاجیکستان 32 سال پیش در روز 9 سپتامبر از اتحاد شوروی جدا شد و استقلال خود را اعلان کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رئیس جمهوری روسیه پس از یک روز سقوط هواپیما در نزدیکی تور در این باره ابراز نظر کرد. وی 24 آگوست توسط تلویزیون به خانواده جانباختگان حادثه همدردی نمود و آن را فاجعه نامید. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. ولادیمیر پوتین درباره مرگ پریگوژین رهبری شرکت حربی واگنر چیزی نگفت، اما درباره او چون در زمان گذشته سخن راند. من پریگوژین را مدتی دراز از ابتدای سالهای 92 می دانستم، گفت پوتین. و ای افزود پریگوژین در زندگی به اشتباه های جدی راه داد، اما به نتیجه های ضروری دست یافت، هم برای خودش و هم زمانی که برای منفیت های عمومی از او در این باره خواهش کردم، علاوه نمود رئیس جمهوری روسیه. پوتین در ادامه از پریگوژین تاجری با استعداد نام گرفت که نه تنها در داخل بلکه در خارج روسیه به خصوص آفریقا به تجارت معدن و سنگهای گرانبها مشغول بود. رئیس جمهوری روسیه همگی 2 ماه پیش او را خائن خوانده بود. در حالی که پوتین گفت سبب سقوط هواپیما را تحقیق خواهند کرد، خبرگزاری رویترز از قول تحلیلگران نظامی آمریکایی نوشت واشنگتن باور دارد که یک موشک از داخل خاک روسیه هواپیمای حامل پریگوژین را سرنگون کرده است. هواپیمایی که گمان می‌رود مدیر واگنر در داخلش بود، روز 23 آگوست در راه از مسکو به سن پترزبورگ در تور افتاد. کسی از مسافران و سرنشینان هواپیما زنده نمانده است. روس اویاسیا، آژانس ناظر و به خطری پروازهای روسیه، ابراز داشت که در روی خط مسافران هواپیمای سرنگون شده نام رئیس واگنر اوگنی پریگاژین و معاون او دمیتری اوتکین هم ثبت شده است. خدمات حالتهای فوق العاده روسیه به خبرگزاری دولتی ریا نواس اطلاع داد که در مکان سقوط هواپیما 8 جسد یافت شد، اما نام آنها را آشکار نکرد. صحیفه زیر نظارت گروه واگنر در تلگرام مرگ پریگاژین را تصدیق کرد. سرای زانا پریگاژین را قهرمان نامید و نوشت که او از دست خائنان وطن به قتل رسید. همین صفحه در گزارش ادعا کرد که پریگاژین در هواپیمای دیگری واگنر بود و آن هواپیما در ولایت مسکو به زمین نشست. این معلومات را تا حال یگان منبع دیگر تصدیق نکرده است. پریگاژین 2 ماه پیش مقابل فرماندهان بلند رتبه نظامی روسیه اسیانی کوتاه مدت برداشته، سپس بر پایه سازش با کرمل راضی شد که همراه زرخریدانش به بلاروس کوچد. در همین حال بخش بلاروسی رادیوی آزادی روز 24 آوگوست گزارش داد که قریب 31 خیمه های اعضای واگنر در این کشور برچیده شدند. منبع بعد از آموزش نوارهایی که 23 آوگوست از شرکت پلانت لابس دسترس کرد به این نتیجه رسیده است. به حساب بخش بلاروسی رادیوی آزادی در قسمت شمالی اردوگاه در نزدیکی شهر آسیپاویچ 129 خیمه بود. تا این دم 65 خیمه را برداشتند. در غرب اردوگاه از 64 خیمه 27 و در قسمت مرکزی از 80 خیمه 9 خیمه را از بین برده‌اند.
یک آوازخوان 16 ساله تاجیک با جشنواره موسیقی بلاتروس یا اسوی سفید برای نفران امکاناتشان محدود در روسیه دعوت شده است. این آوازخوان تاجیک تا حال در چند جشنواره آوازخوانی بین المللی منطقوی و تاجیکستان پیروزی به دست آورده است. طولی چند سال زندگی در اوکراین، همچنین از این کشور نیز در صحنه‌های جهانی نمایندگی کرده است. من اسکندر فیروز با این آوازخوان جوان و استادان و والدینش صحبت ها کرده فشرده موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم.
ای یار من، ای یار من، ای یاری بزینهاری من، ای هجر تو دل سوزی من، ای لطفی تو غم خوری من.
تیکه از آوازخوانی نیلوفر عزیز و روشنی دید که در صحبت ما با این آوازخوانی جوانی تاجیک صدا داد. این آوازخوان در صنف دهم مکتب در شهر دوشنبه تحصیل میکند. بینایش چندان خوب نیست و به این دلیل با عینک میگردد. این امر سبب شده است که دیانا گورسکایا، آوازخوان معروف روسیه، از هنر آوازخوانی نیلوفر توصیف کرده او را به جشنواره نفران امکاناتشان محدود دعوت کرد. خود نیلوفر میگوید از خردسالی به صنعت توجه بیشتر داشت و به این خاطر نخست در مکتب موسیقی نواختن در فرتپیانو و اسکریپکا را آموخته است، ولی شوق آوازخوانی بالا گرفته سالهای اخیر بیشتر مشق سرودخوانی میکند. در گذشته در چند جشنواره آوازخوانی بین المللی از جمله در روسیه و ایتالیا، لهستان و شوئدسیه و روسیه و ازبکستان شرکت کرده در چند از آنها پیروز هم شده است. سال گذشته در جشنواره تاجیکستان وطنی عزیزی من هم از غالبان بخش آوازخوانی دانسته شده است. نیلوفر بانو افسود هنگام زندگی در اوکراین از تجربه فراوان شرکت در جشنواره های بزرگ بین المللی آوازخوانی برخوردار شده است.
محض در اوکراین شرکت من در جشنواره های بین المللی آوازخوانی شروع شد. در اوکراین در رقابت با نفر دیگری من حراس از شرکت در آزمون ها را برطرف ساختم. هرچند مرا از خردسالی با شیار شرکت مهم است نه غالبیت تربیه کردند. من تجربه برداشتم در اوکراین امکان داد که در دیگر آزمون ها هم در تاجیکستان و هم کشورهای دیگر شرکت بکنم.
красивый старт для продолжения конкурсной карьеры и в Таджикистане, и в других странах.
در شبکه‌های اجتماعی خبر دعوت نیلوفر عزیزوا با ازمون هنرمندان دارای امکانیت‌های محدود بین کاربران بحث‌های داغ را برپا کرد. برخی از کاربران انتقاد کردند که نیلوفر عزیزوا که زاده تاجیکستان است نمی‌تواند به زبان تاجیکی ترانه بخواند، اما تهمینه رمضانوا آوازخوان معروف و استاد نیلوفر با چنین عقیده راضی نیست.
وی
ترانه‌های زیادی را از اجادیات مقدس نبیه و خورماشیرینه و سروده‌های مرونیز بازخوانی میکند. نه همه از سروده‌های نیلوفر به شبکه‌های اجتماعی راه یافتند و مردم از تاجیکی خواندنش آگاهی ندارند. همچون استاد به همه شاگردانم تاکید میکنم که نخست باید از فرهنگ خود برخوردار شد و سپس از فرهنگ دیگران.
پروین یوسفی آوازخوانی دیگری معروف تاجیک ضمن توصیف از هنر آوازخوانی نیلوفر عزیزوا به این نظر است که وی قصد دارد با هنرش کشورهای خارجی را نیز تسخیر سازد و به این خاطر بیشتر به زبانهای دیگر ترانه میخواند.
نیلوفر نه فقط تاجیکستان را فکر میکند و صحنه بین المللی را در نظر دارد، چونکه در بیرون و اطراف تاجیکستان سرودهای خارجی هم بسیار قدر دارند.
خود نیلوفر عزیز و هم میگوید هدف دارد من بعد بیشتر سرودهای قدیمی مردمی تاجیکان را بازخوانی کند. از نیلوفر بانو پرسیدم که تا دو سال دیگر بعد از ختم مکتب در کجا تحصیلش را ادامه میدهد. گفت حالا دقیق نمیداند که پیراهه سند را ادامه دهد یا حقوق شناس شود. گلبهار عزیز و مادر و پرودوسر نیلوفر در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که هنوز در رابطه با این موضوع تصمیم نهایی گرفته نشده است.
обычно всегда в любой семье родители
معمولا در بیشتر از اویله ها والدین میگویند که تو باید دکتر شوی یا حقوق شناس. نمیتوانم گویم که مجبور میکنند، ولی راهنمایی میکنند. در ذهن درک میکنم که ما نباید این کار را کنیم. هر شخص در زندگی راه خود را دارد. شاید راهش همین سند باشد. ما این را دقیق نمیدانیم و بررسی میکنیم. به هر صورت آوازخوانیش خوب است.
конечно вокал из неё будет хороший.
با این وجود مادر و پدر نیلوفر عزیزوا ادامه هنر آوازخوانی دختر خود را پشتیبانی کرده شرایط توسعه هنرش را فراهم می آورند. نتیجه چنین تلاش هاست که نیلوفر عزیزوا در 16 سالگی علاقه صاحب جایزه های زیادی جشنواره بین المللی و منطقوی شده است.
هی مونسی زندانی من، هی نور 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 من.
چند پیش نوار لاتکوب سربازان در ارتش تاجیکستان نشر و پن شد و نه تنها خشم بسیاری ها را در داخل برانگیخت، بلکه در سرخط رسانه های جهان نیز قرار گرفت. از آماده شدن نوار تقریبا یک ماه می گذرد، اما بجز یک شرح دادستانی کل درباره بازداشت فرمانده قسم مرزبانی و پنج سرباز در واروخ چیزی دیگری دسترس نیست. اما این سوال همچنان داغ مانده است و جواب می خواهد که آیا این طرز مناسبت و سربازان بیانگری چی است؟ یک مورد تصادفی یا ادامه دار است؟ موضوع برنامه گپ آزاد همین است. ضمناً بینندگان عزیز، ما نمایندگان وزارت مدافع، نیروهای سرحدی و کارهای داخلی را به این برنامه دعوت کردیم، اما آنها قبول نکردند و حاضر نشدند. مهمانان امروز ما دلربا صمدوا، مدیر سازمان دفتر آزادی های شهروندی، و احمد ابراهیم، سردبیر هفتنامه پیک در کلاب هستند. خوش آمدید به برنامه ما و سلام به بینندگان گرامی. دلربا صمدوا، از شما شروع میکنیم. چند سال باز به واسطه با مسئله سربازان سر و کار دارید. این نوار به نظر شما بیانگری چی وضع تاجیکستان در قسمای حربی بوده میتواند؟ مرحمت.
سلام تماشابینان عزیز. در حقیقت این نوار خیلی نواری بود که خشم جامعه رو بلند برداشت، زیرا آوازه ها و گفتگوی ها بسیار درباره مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای در قوه های مسلح بودند که این ویدیوی نوار نشان داد که تا چی درجه بی‌جزایی زیاد است، زیرا چون که ما می‌بینیم یک گروه سرباز از دیگر گروهی سرباز جوان‌تر را توقیب کردند و آنها فکر می‌کنند که آنها یکان فکر و عقیده و انتظاری درباره آن که این نوارها پهن می‌شود و آنها با جوابگیری جنایتی روبرو می‌شوند نداشتند. این هم شاهدی آن است که در قسمت‌های حربی مناسبت‌ها زیاد است و برای همین سربازان از بی‌جزایی امیدوارند و به این جنایت‌ها دست می‌زنند.
تشکر. احمد ابراهیم، شما در سامانه پیک نوشتید که اگر کدام ساده‌لوح گمان کند که این ویدیو را پنهانی به نوار گرفته است خطا می‌کند. منظورتون از این گفته‌ها چی است؟ مرحمت.
بله، در خط ویدیو را ما هم تماشا کردیم. این ویدیو را پنهانی گرفتن امکان نداشت، چون که اونجا یک چند نفر همون گیدها با اصطلاح نواسکران را لاتوکوب میکنند. این اتاق خردکک بود، در اونجا کسی پنهان شده چیزی را پنهان کرده و نوارگیرک را گذاشته نمیتوانست. نوار روی راست است و در حالی که حکومت جمهوری در با این مسئله دقت خیلی جدی داده است و تمام ارگان های حزب حقوق در جستجوی همین گونه دیت های شکنجه کننده اند، این نوار را خودی آنها هم گرفته نمیتوانستند، چون که هیچ ممکن نیست اینها از چنین طرز مناسبت با نواسکران نترسند.
پس شما وجودی چنین بدرفتاری ها را در قسمای حربی رد میکنید و میگوید که چنین حالت ها مخصوص ساخته میشوند، همین طور است؟
قبلا بود، قبلا چنین مناسبت ها بودند، الحال چنین مناسبت ها در ارتش بگمانم که وجود ندارند، چون که خیلی چورابینی های شدید روی کار گرفته شدند و مجرمین با مجازات کشیده شدند. این نوار رو میتونستن کدام بدخواهان، بدخواهان همین ملت و همین دولت و حکومت کشور با نوار گرفته با معرض بزنن تا سیاه کنند و بدنام کنند. الحال در بسیار قسم های حربی هم ما بودیم، با هر بهانه رفتیم دیدیم و پرسیدیم، پنهانی از عسکران گفتند که کماندران خیلی احتیاط کارانه رفتار میکنند با ما، حتی از دشنام کردن حراس دارم.
تشکر. بله تشکر. دلربا سمد، و شما به همین حرفای احمد ابراهیم روزی هستید که یعنی این نوار ساخته بود، یعنی به طور مصنوعی پیشکش شده بود با کدام یک هدف و این چیزا، شما چی میگوید به این مسئله؟
من هم وقتی که باری اول این نوار رو دیدم، من امیدوار بودم که این ساخته کاری است، چون که این خیلی وحشیگری رو از طرف سربازان انتظار نبودم. دویوم انتظاری من، آرزوی من آن بود که این اتش تاجیک نباشد، لیکن پس از آنکه ما علاقه رو لباس آنها رو، سخنهای آنها رو نقصترش نویدیم و تماشا کردیم، فهمیدم که این اتش تاجیکستان است. افسوس که این نوار حقیقت است، چون که پرکوراتوری حربی گارنیزون ولایت سوخت پرونده جنایی آغاز کرده است، این نفران دستگیر کرده شدند و رسوی نزدیک علاقه بررسی این پرونده آغاز می شود. ما نباید که در پیش این معماها چشممون رو پوشیم، این کار کنیم که این مشکلی هست، چون که از این کار کردن ما این مشکلی ها ریشه‌کن نمی شود و این همچون انعنه از یک نسل به نسل دیگر می گذارد. در حقیقت ما باید که اعتراف کنیم که شرایط خیلی بد است. ما شرایط رو در نظر دارم، مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای بین سربازان. دولت چوره اندیشته استاده است، لیکن در اینجا نقش جامعه، نقش روزنامه‌نگاران، حقوق‌شناسان، والدین خیلی بزرگ است و ما نباید که بی‌طرف باشیم. این نه تنها مشکلی همون والدین و خود سرباز قربانی که جبر دیده، این مشکلی همه ما است، چون که ارتش بی‌خطری ملی را، بی‌خطری دولت را تامین می‌کند و اگر داخل ارتش این چیزها باشد، ما امید از بی‌خطری کردن نمیتوانیم.
تشکر. همون طور مقامات گفتن، حادثه ماه دکبری سالی گذشته در یک قسم مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان رخ داده است، اما تنها پس از نشر و پخش آن در شبکه‌های اجتماعی دادستان کل واکنش کرد. چرا تا زمان، سوال یعنی این است که چرا تا زمان در جامعه سر و صدا نشود، مقامات تفتیش و سنجش نمیگذرانند؟ دلربا شما چی میگویید؟
من فکر میکنم که اگر همین نوار رو گریم به سبب های تکنیکی، چون که این سربازان پس ماهای اپریل مای علاقه خدمت رو به اتنام رسانده به خانه خود رفتند و کسی از همین گروه همین نوار رو پهن کرده است، چون که اکثریت آن نفرانی که دستگیر شدن و به همین صادر کردن جنایت گمانبر شدن، آنها علاقه در خانه های خود بودند. اکنون فرض کنید حالت والدین آنها رو، آنها کودکان خود رو، فرزندان خود رو انتظار بودند، آنها با یک با تنتنه به خانه برگشتند، لیکن بعد از چند وقت اومده آنها رو دستگیر کرده برای صادر کردن این جنایت. قهرمانان آن را گویا از خانهشان با کشیده بردن برای به جوابگیری جنایت کشیدن. عموما در این نوار سر و صدای بلند بسیار کرد. مقامات پرکوراتور مکتوب نوشته بودیم، خیلی جدی اهمیت داده استودان، تا پرکوراتور حربی گارنیزون ما رو دعوت کردند که همچون نماینده جامعه شهروندی در مرافع سودی اشتراک کنیم. حاضر از طرفی ما ادوکات برای حفظ حقوق های جبردیدگان پیشنهاد کرده شده است.
تشکر. یعنی مقامات خبر داشتن اما آشکار نمی کنن. یا همون طوری که مقامات گفتن اساساً فرماندهان قسمای حربی چنین حالات را پنهان می دارن. چرا؟ جناب احمد ابراهیم شما چه نظر دارید مرحمه؟
من اول با یک چیز باید که روشنی اندازم.
بله.
ساختاری گفته شما چیزی دیگر را در نظر دارید، من چیزی دیگر را. ساختاری با این خاطر نه که اینها بازی میکنن یا کار دیگر میکنن. این بزرگ عسکران در حقیقت لطکوب کرده استولان. شاید اینها فرمایش گرفته باشند یا شاید خود ندانند و فرمانی کسی را اجرا کردند. دوربین های نظارتی را در همه کنج و کنار نصب کردن امکان ندارد. در شاید در 80% کدام یک بنا ممکن است 20% دیگر میماند که کارهای خلوت را پیش برند. اینجا در جای اینها همین کار را کردن و شکنجه دست دادن که در اونجا دوربین نیست و همین نوار پوشیده مانده است و وقتی که با همون نفران مغرضی که میخواستند ارتش ما رو سیاه کنند، حکومت رو سیاه کنند و همین رو پخش صلاح دیدن که پخش کنند، بعد البته واکنش میشود، اونها به هدف رسیدند. اکنون این نفرانی که هم لطکوب میکنند مظلومند، هم اونهایی که لطکوب میشوند مظلومند، چون که من گمون ندارم که یک نفر بزرگ عسکر یا دید در همین شرایطی که تمام جامعه، تمام مقامات و جستجوی تونین چونین نفران میان بستند دست به همین کار زنند و با چونین طرزی روی راست روشاد و به معرض همگان گذارند. اصلا دید و دیدفشین در تمام دور و زمان ها بود، از زمان پیدایش ارتش این بود، زمان شوروی هم بود، ما خدمت کردیم و دیدیم که دیدفشین هست. فرقی بین اون دیدها از این دیدها در همین بود که اون دیدها وطن دوست بودند، یعنی این دیدهای ما وطن دوست نیستند. اونها شکنجه عسکرانی رو، نوازکران رو میدونند که از اولای کار نمی برآمدند. اصلا وقتی که ما در پراندن و در دیگر و دیگر چیز نمونه بودیم، اونها با ما دست نمیزدن.
تشکر جناب، خواهش میکنم احمد ابراهیم، یعنی شما طرفدار این هستید که همین گونه نوارا، همین گونه حالت ها آشکار شوند و پخش شوند؟
البته آشکار شدن در کار اگر باشند، اینها رو آشکار کردن در کار تا چوره اندشند اگر راه دیگر نباشد. وقتی که آشکار کردن اینها به طور دیگر امکان دارد، بگذار آشکار کنند، بگذار جزا دهند به این نفران. اما باز میگم من برون عقیده نیستم که چون این شکنجه ها تا هنوز در ارتش ما جای داشته باشد.
تشکر. ربا سمد و آن گونه که در ویدیو دیده می شود، سربازان برای لطکوب هم خدمتان خود اصولهایی را استفاده می برند که ظاهرا تجربه شده است و شاید در گذشته به خودی آنها روا دیدند. نظر شما در این باره چی است؟
در این نوار ما یکی از انعنه های حربی رو می بینیم و نامش هوب است. هوب یعنی سرباز میگویند که باید به دهان خود هوا گیرد و وقتی که با دست به روی سرباز میزنه یک آواز بلند به اداره کنی سرباز میبراید و این معنیش خوب است. بسیار وقت همچون پاس دادنی آبروی اعتبار سرباز استفاده کرده میشد این انعنه. اگر در خاطر داشته باشید پرونده شهبول میرزایف رو ما از همین انعنه از همین حب و توکوبی شهبول میرزایف رحمتی شهبول میرزایف آغاز شده بود. این انعنه ها هم از وقتی خدمت وابستگی دارن، هم از جایی که دعوت شدن، از شهر نوهی که دعوت شدن وابستگی به اون مکانشان وابستگی دارن. سال از سال کمتر شده استاده است، لیکن نه همه قسمای حربی کشوده هستن. مثلا ما سال 2014 اینجانیم در یک جایی که با وکالت دار از قسمای حربی وزارت مدافع دیدن میکنیم. شرایط اونها، شرایط بدوباشت سربازان، جای استقامت، یعنی کزرمه همش بهتر شده استاده است. تامینات خوراکه، لباسه، دوربین ها نصب کرده شدن. یکی چیز که استاد گفتن جایهایی هستن که اونجا دوربین ها نیست. کشون های سرحدی قسمه حربی می باشد که ما تا حال یکان بار در اونجا تشریف نآورده ایم و سربازان اونجا گروهی کلونی سربازان ما در کشون های سرحدی خدمت می کنند، یعنی سربازانی که دعوت کرده شدند. اینچنین در قسمه حربی با یک همچون انگیم یک قایده نانویشت است که هیچ وقت باید که سرباز شکایت نکند، حتی اگر وی گرفتاری لطکوبی وزنین شده باشد هم وی بهتر می شود که اینا صبر کنند، طاقت کنند، بهتر از اون که وی خبر کشی و شکایت نمایدم نه، چون که در این بین دیگر سربازان یک گروهی کلکتیف مردها نسبتی شکایت کاران، نسبتی خبرکشان یک جزای با مخصوص است. برای همین سربازان تا وزنین شدنی حالت سلامتیشان شکایت نمی کنند یا دست به خودکشی می زنند مثلا. و از همین سبب در قسمه حربی ما بی جزایی پند می شود. اولو در همه قسمه حربی که من در قسمه حربی وزارت مدافع بودم، در همه آنها رقم های تلیف باوری پروکراتور حربی وزارت مدافع نوشته شده از سربازان باید که دسترسی به تلفن های موبیلی داشته باشند و باوری داشته باشند که اگر شکایت کنند حالت آنها بدتر نمی شود.
یعنی که شما از بله شما از اصطلاح جزای مخصوص یادآور شدید، باز چگونه شکایت ها از طرف سربازا به شما رسانده میشه؟ به والدانشون، به سازمان شما از جمله چگونه باز شکایت های دیگر هست که اونها به شما میرسند؟
من گفتم که در آغاز برنامه گفتم که افسوس که تنها پرونده هایی که علاقه سرباز سلامتیش خیلی وزنین است، یعنی که به مرگ رسیده است، به ما دسترست میشود. بسیاری وقت والدین زنگ میزنند و التماس میکنند که تنها مشوره دهیم، چون که اونها از بدتر شدن حالت سرباز خواتیر هستند و تنها میخواهند فهمند که با چی رو باید که سرباز رو حمایه کرد. باید مثلا گرفتاری لطوکوب شده است، حتی به پدر و مادرش گفته است که یا سوزن میخورد یا شیشه میخورد و ما یاردن میکنیم که پدر و مادر به پروکراتور حربی عریضه نویسته بی پهن کردن این معلومات در جامعه، اما سربازه از یک قسم حربی به دیگه قسم حربی گذرانند تو که در همون قسم حربی که و خدمت میکرد فشار نشود تو آغاز شدنی پرونده، تو بررسی شده این پرونده.
بله.
البته باید که شکایت کرد و طلب کرد که مقامات چاره های الوگی نسبتی شاهدان یا جبردیدگان مناسبت های غیر آینامی اندیشند، چون که پروکراتور حربی همه وقت سری وقت به مراجعت های ما جواب می دهد و همه چاره ها رو برای حمایه جبردیدگان می اندیشند.
بله.
جایگانه رو شکایت است.
بله تشکر. به همین حرف های دلربا سماد و شما احمد ابراهیم چی نظر دارید؟ چی برداشتای دارید شما؟ چون که به نشریه شما رو هم زیاد مراجعت میکنن. درست است؟
بله. ما چنین مواد با نشر رسانده بودیم پاسخ به این سوال. ما گفته بودیم که باید که یک قطار قسم های نظامی را وابست به نشریه های مستقل کنند، همون عسکرکونی که اونها رو میزنند و اونها شکایت میکنند که ما رو زدند یا که ما رو میزنند، اینها چگونه میتونند وطن رو محافظت کنند؟
جناب احمد ابراهیم، آیا ریدکسی شما یکان تحقیقات در قسمای حربی آید به سرنوشت یکان سربازی ازیاد دیده انجام داده است؟ میتونید شرح دهید؟
ما همین چند روز پیش مهمون یک قسمی نظامی شدیم که خیلی اینا را کن قصیری نظامی هم که نباشد میگویند قصیری نظامی است فاش نکنید. ما رفتیم و با کماندیری همین قسمی نظامی و با عسکرانی سابقه دار و نو عسکران در خلوت هم صحبت شدیم. وقتی که ما با نوازکرانی که نو سه روز شده بود با قسم بارید گشته بودند در خلوت هم صحبت شدیم گفته میزنند خندیدند خندیده استهزا کرده گفتند نه اینجا کسی روی ما دست نمی بردارد من از کماندیر پرسیدم که آیا هست چون این واقعه ها اون هم تبسم کرد و گفت اکا اینها در 8 سال پیش هر چیزی که گوید اونا درست بود الحال کماندان سخت حراس دارد از تیزی قانون هیچگاه دست به لطکوبی نوازکر نمی زند و بگذار اگر که باشد نوازکرانی هستند که پینهانی تلفن دارن بگذار زنگ زنند برای ریداکسیا ما در ساعت زود به اونجا حاضر میشیم و بگذار واقعه ها البته جا دارن در زمان شوروی هم جا داشت که در پیش چشم ما نوازکر رو پراندن ما دیدیم که به هلاکت رسید روده هایش بر اومده بود ما اینو دیدیم اما این حادثه ها احیان صورت میگیرند
یعنی به نظر شما یعنی باید مطبوعات خاموش است و این حادثه ها دیگر پنهان مانند و حکومت یعنی خوب است و گلستان است در تاجیکستان این است میخواهید بگویید؟
گفتم که حکومت 100% خوب است حکومت کمبودی ها دارد مثل هر یک حکومت دیگر
دلربا سمدو همین سوالی که به احمد ابراهیم دادیم نظری شما چی است؟ چرا این حالت ها در ارتش هر گاه روی میدین و با وجود واکنش های تند و تنقید ها اصلاح نمی شوند؟
به فکر من چونکه یکان اصلاحاتی دقیق در ارتش گزارنده نشده است ارتش ما در همین جای خالی ساخته شده پس از فاش خوردنی اتحاد شوروی به یک ارتش های بزرگ از تبدیل یافته استاده است لیکن از جهت قانونگذاری آن استاندارد های آن قانونگذاری که حالا ارتش را به تنظیم می دارند اکثریت آنها همون استاندارد های قانونگذاری شوروی می باشد
تشکر زیاد و در آخر برنامه راه حلی از بین بردن یا کم کردن بدرفتاری در ارتش تاجیکستان که باعث به مرگ و معیوب شدن جوانان می شود کدام است؟ چی کار کنیم که جوانان بی سرباز شکار و بریدن سیم برق و بستن مسجد و گریختن از کشور به ارتش خودشون به پای خودشون بروند؟ جناب احمد ابراهیم از شما خواهش میکنم
من چنین پیشنهاد بارها کرده بودم افسوس که در وزارت دفاع گوشی شنوا نیست باید که همون 8 سال پیش وقتی که من پیشنهاد کردم اگر به این گفته گوش میدادن اگر از بخل باشد که ما آبرو میگیریم بلا به پس ما و ما اهمیت ندهید به همین پیشنهاد رو از نام خودتون گیرید و راه اندازی کنید یک پیشنهاد آخران باقی موند در وجود من که اون را باز پیشنهاد از منبر شما استفاده برده باز پیشنهاد میکنم به وزارت دفاع ارتش باید یک ساله باشد و همه خدمت کنند من با جنرال که نامش رو نمیگویم با جنرال پیشنهاد کردم چرا شما نمیخواید که خدمت یک ساله شود و همه در 18 سالگی اول خدمت بعد زندگی کنند وای میدونید خیلی آشفته شد چون که منفیت دار بود از این مشکلات از ابله و از دیگر چیز شد منفیت دار بود که خیلی آشفته گشت و قریب که از گریبان ایمان گرفته بود همه این رو بلا بپس همه این
منم با پیشنهاد های استاد راضی هستم باید که حتما مهلت خدمت اختصار کرده شود این یک سبب اساسی از بین رفتن مناسبت های غیر آیین‌نامی می شود لیکن با دعوت کردن جوانان از سن 18 ناراضی هم چونکه تحلیل های ما نشان می دهد که اکثرا وقت جوانان آماده نیستند آنها از خونه از منزل والدین رفته به جای نو با سر و لباس نو با یراق از عهده نمی برایند و بسیاری اکثریت وقت مناسبت های غیر آیین‌ناموی لتوکوب دزدی ماست از طرف جوانانی که مثلا پس از صنف 9 رفتند به خدمت جایی که دانشگاه رو ختم نکردند این جنایت ها صادر می شوند حضو پس از آن که قانون نو قبول شد پس از دانشجویان رو با دیپلم دعوت میکردگی شدن صفت سربازان بلند شده استوده است مثلا وقتی که ما صحبت میکنیم با سربازان علاقه و حقوقشون میدونن چه باید شکایت کرده میتونن از این خل صفت سربازی به صفت فایده زیادتر است و من فکر میکنم که سببی اساسی که ارتش реформа намешават, ин фасод аст. Чунки даъват ин як сарчашмаи бузурги фасод аст. Ва ҳама мақомотҳо, нафароне ки дар даъват иштирок мекунанд ва дастгирӣ мекунанд ки даъват дар ҳамон шакли имрӯза шуда истодааст, онҳо ҳамашон иштирокчиёни фасод ҳастанд.
Ташаккур. تشکر به هر دوی شما و در اینجا به پایان برنامه می رسیم. مهمانان ما دلربا صمدوا، مدیر سازمان دفتری آزادی های شرمنده و احمد ابراهیم، سردبیر هفتنامه پیک در کولا بودند. و سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهیتون. من میرزا نوی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید به ما بنویسید. تا دیدار در برنامه.
سلام بینندگان ارجمند، امروز جمعه 25 آگوست است. من خیرمان بقازاده و همکارانم شما را به دیدن نشریه برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی دعوت میکنیم. توجه کنید به موضوع های نشریه برنامه. مقامات مبارزه کننده با رشوه‌خواری در تاجیکستان جزئیات بازداشت رئیس سود در یک ناحیه سود را شرح دادند. اول روسیه، بعد قزاقستان، نهایت ترکیه. راهی دراز احمد جان عزیزف و تجربه مهاجرتی کاریش در سه کشوری مختلف.
هر گونه لباسو، لباسوی خودشان، یعنی لباسوی گرازیانی، لباسوی پولیسی، برامو، همزو، زوید.
پریگوژین را کی کشت؟ FSB روسیه یا فلاکت؟ فرضیه های گوناگون درباره سبب های سقوط هواپیمای رهبری شرکت زرخریدانی واگنر. مسئولان نمایندگی آژانس ضد فساد در ولایت سوغ جزئیات پرونده پرسر و صدای رئیس دادگاه ناحیه جابر رسولوف را شرح دادند. در این حال به روزنامه‌نگاران گفتند که در نیم سال اول سال جاری این نمایان ترین حالت رشوه ستانی یک منصبدار بلند مقام است که آشکار گردیده است. فرزان محمدی با جزئیات این قضیه.
میلیون سومونی با بودجه جمهوری بوده.
مقامات آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت پس از 3 ماه بازداشت رئیس دادگاه جبار رسولوف رسما جزئیاتش را شرح داد. در نشست خبری اخیر مقامات این آژانسی به روزنامه‌نگاران گفتند که نیمه ماه می امسال دو شهروند از رشوه‌ستانی نصرالله صدرالدین زاده شکایت کردند و در حالت دادن مبلغ دستگیر شد. به گفته مفتشان رئیس دادگاه از دو صاحبکاری که با جرم قاچاق و ساختکاری متهم بودند برای سبک کردن جزایشان درخواست رشوه کرده است.
بعد انجام تفتیش پیشکی پرونده جنایتی پرونده مذکور برای نمایندگان بررسی نمودم سودی اولی جرم پیشکان ارسال کرده شده است.
گزارش های قبلی حاکی از آن بود که نصرالله صدرالدین زاده به گرفتن 23 هزار دلار رشوه گمانبر است. نصرالله صدرالدین زاده در ماه فوریه سال 2020 به وظیفه رئیس دادگاه ناحیه جبار رسولوف تعیین شده بود. در فرمان برکناریش از 23 می او به کردار متهم شده است که شأن و اعتبار سودیه را پست می‌زند. نظر خودش و نزدیکان و وکیل مدافع تا حال دسترس نیست. خبرنگاران روز 14 آگوست در نشست مطبوعاتی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از شیر محمد شاهیان پرسیدند که دست به جنایت زدن دادرس‌ها بیانگر چیست؟
خب در حقیقت سال گذشته 4 نفر سودیه دست به جنایت زده بودند، از جمله جنایت‌های کرپسیونی و به جزاهای محرومی از آزادی محکوم گردیده بودند. در نیم ساله اولی سال 2023 دو نفر سودیا دست به جنایت زده است. من فکر میکنم که صادر کردن جنایت از جانب سودیاها این حالت بسیار تشویش آور است. این اساسا کمبودی روبریت سودیوری است. هنگام انتخاب و جابجا کردن کادرها، نظارت کردن فعالیت کاری آنها، از مد نظر دور ماندن کردارهای غیر قانونی آنها.
کارشناسان میگن در نظام دادگاهی تاجیکستان عامل های فساد زیاد به نظر می رسد و این به قرارهای دادگاهی بی تأثیر نخواهد ماند. در بیشتر از 10 سال آخر زیاده از 30 دادرس را به گناه پس زدن شأن و اعتبار سودیه از کار راندند. مقامات هیچ وقت این عباره را شرح ندادند، اما بعضی از این دادرس ها به اتهام رشوه‌گیری محکوم شدند. در دادگاه های تاجیکستان 443 دادرس کار میکنند و همه آنها را رئیس جمهور تعیین و برکنار میکند. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان میگوید معاش کمی دادرس‌ها در تاجیکستان زمینه را برای کروپسیا فراهم میکند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
با گذشت نزدیک 3 هفته از بازداشت عبدالخلیل خالق‌زاده، بنیادگذار و مالک بیمارخانه بین المللی ابن سینا، پیوندانش میگویند تا حال نتوانستند با او ملاقات کنند. مقامات گفتند منع واخوری به خاطر پیشگیری از خلل بر روند تفتیش میباشد. آخرین خبرها از سرنوشت عبدالخلیل خالق‌زاده را از همکارم میرزا نبی خالق‌زاد میشنویم.
سلام خرامان. بله، عبدالخلیل خالق‌زاده را به قبل پیوندانش از همان سنه بازداشتش در تاریخ 7 اوگوست امسال اجازه بازدید به آیله و نزدیکانش نمیدهند، هرچند بر اساس قانون بازداشت شدگان حق دارند در 1 ماه تا 2 دفعه با نزدیکان ملاقات کنند. نزدیکان بنیادگذار بیمارخانه ابن سینا حاضر نمی شوند وضعیت را شرح بدهند. فقط یکی از آنها گفت او را با وکیل دفاع تامین کردند و به بازداشتگاه غذا می برند. از جریان تفتیشات هم مقامات خبری رسمی نشر نمی کنند، ولی یک منبع نزدیک به تفتیشات امروز به رادیو آزادی گفت تحقیق پرونده ادامه دارد و چند نفری شریک در نشر کتاب حوادث روزگار من هم بازپرسی شدند و این همثبت ما که نخواست نامش آشکار شود، از جمله گفت حاضر فقط محتوای کتاب، موضوعهای آن و افرادی که در تهیه و نشر آن مساعدت کردند مورد تفتیش قرار دارند. مقامات از جمله یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان باور دارند که عبدالخلیل خالق‌زاده در کتابش ملت و نمایندگان محله‌ها را تحقیر کرده است. هرچند عبدالخلیل خالق‌زاده این گونه عقیده ها را رد کرد و گفته بود برای من و هم اندیشان من تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهمتر است. کتاب یادداشت های این صاحبکار ماه مرد امسال رونمایی شد و خالق‌زاده در کتابش از فضای صاحبکاری در کشور، فساد، مشکلات دستیابی به وحدت ملی نگرانی کرده است. این است.
تشکر میرزا نبی خالق‌زاد بود با جزئیات پرونده بازداشت عبدالخلیل خالق‌زاده، مؤسس بیمارستان ابن سینا. دمیتری پیسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه احتمال دست داشتن کرمل را در صدمه هواپیمایی که در آن احتمالاً یوگنی پریگوژن رهبری واگنر هم کشته شد یک دروغ کامل نامید. عین زمان او در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که هنوز تشخیص جسدهای کشته شده ها در صدمه 23 آگوست انجام نشده است. فرضیه ها درباره سبب این حادثه زیاد است و در این باره زرنگزی نوروشو گزارش میدهد.
مقامات روسیه گفتند سبب‌های سقوط هواپیما را تحقیق می‌کنند. پرزیدنت اوکراین روز 24 آگوست اعلام کرد که کیف در مرگ یوگنی پریگوژین دست ندارد. برخی از کارشناسان بر این باورند که سرنگون شدن هواپیمای واگنر تصادفی نبود.
خدمات مخصوصی آمریکا و آژانس‌های اکتشافی اروپایی پیام می‌دهند که ظاهراً هواپیما با موشک سرنگون شده است. اگر به این فرضیه که موشک‌های روسیه از اداره بیرون شدند یا خطای فلاکتباری شد، باور نکنیم. پس می‌شود خلاصه کرد که این یک کار هدفمندانه و فرمایشی بود.
آشوب 2 ماه پیش پریگوژین بر ضد فرماندهان بلندرتبه روسیه حدس و گمانها را در اطراف مرگ او بیشتر کرده است. رهبری واگنر با زرخریدانش روز 23 ایون ایسیان کوتاه مدت برداشته به طرف مسکو حرکت کردند، اما با میانجیگری رهبران بلاروس از نیمه راه برگشته به اون کشور رفتند. اندری کرابکوف کارشناس مسائل روسیه میگوید مرگ پریگوژین پیشگویی شونده بود.
از اون آشوب رسا 2 ماه گذشت. این بسیار رمزی است. من و دیگران هم از اول میگفتیم که به پریگوژین رحم نمی کنند. او قایده مهمترین کرمل را ویران کرد و پیشوا صادق نبود. حادثه 2 ماه پیش برای پوتین بسیار خجالت آور بود. بنابراین چنین پایانی را انتظار داشتن ممکن بود.
تحلیلگر سکوت لوکاس میگوید اگر هواپیما را قصدن نابود کرده باشند، پس این یک پیام پوتین به اعضای دیگری حکومت است.
با این راه او به دیگر نمایندگان حکومت خود، نظامیان و سیاستمداران و دیگر رهبران پیام فرستاد که اگر از پیش راه من میگذرید یا اعتراض میکنید، بهای گران پرداخت خواهید کرد.
باندشه تحلیلگران اگرچه مرگ رهبری واگنر به فایده ولادیمیر پوتین خواهد بود، ولی عین زمان کشته شدن پریگوژین که با جلب زرخریدان در جنگ روسیه در اوکراین نقش مهم داشت، احتمال به نفع نظامیان کشور نیست.
پریگوژین
خود را همچون رهبر و فرمانده کارساز نشان داد. حالا شاید نظارت شدیدتر و طلبات از فرماندهان بیشتر شود. به هر حال این تغییرات میتواند به کاهش ثمرناکی و از دست دادن نظارت به زرخریدان واگنر و نظامیان دیگر ساختارها سبب شود.
روزی پنجشنبه پوتین با خانواده های قربانیان سقوط هواپیمای سوری همدردی کرد و گفت پریگوژین شخصی با استعداد بود، اما با خطوگی های جدی رخ داد. رئیس جمهوری روسیه دو ماه پیش او را خائن خوانده بود.
و در ادامه همین موضوع از تحلیلگری مسائل منطقه آسیای مرکزی علیشیر الهاموف پرسیدم که سرنوشت بعدی واگنر و زرخریدانش به نظر او چی می شود؟
حالا برای پوتین مهم است که واگنر با شمول هیئت اساسی آن، یعنی آنهایی که در جنگ ها اشتراک می کردند و هم آنهایی که بعداً افزوده شدند از جمله زندانی ها، دوباره به جبهه برگشته فعالیت خود را ادامه دهند. ما خبر داریم که چند پیش در ملاقات با رهبریت واگنر و خود پریگوژین، او از آنها خواسته بود که برگشته با وزارت دفاع قرارداد امضا کرده دوباره به جبهه بروند. در همان ملاقات پریگوژین مشخصا گفت که دیگر به جنگ اوکراین بر نمی گردد، ولی آماده است که دیگر کارها را انجام دهد، از جمله در بلاروس ایستاده به آماده کردن سربازان بلاروسی کمک کند و بعداً به افریقا برگشته کاری را که تا حال می کرد، یعنی کمک به دیکتاتورهای آنجا ادامه دهد. ولی پوتین ظاهرا به این راضی نبود، چون وضع ارتش روسیه بحرانی است و او می خواست که دوباره نیروهای واگنر را به جبهه اوکراین برگرداند. احتمال اکنون از این زرخریدان تقاضا شد که در حیات یک واحد جداگانه زیر نظر وزارت مدافع، همان گونه که در حیات واگنر بودند، به فعالیت خود ادامه دهند.
تشکر به علیشیر الهاموف. و برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. مهاجرت یکی از راه‌های اساسی پیشبرد زندگی برای بسیاری از مردم شده است. روسیه که از کشورهایی است که بیش از 1 میلیون مهاجر از تاجیکستان را میزبان است، ولی مهاجرت به روسیه و بعداً به قزاقستان برای احمدجان عزیزف با برار نبود. میگوید در روسیه زوب بسیار کشید و برای همین مجبور شد به ترکیه رود، اما اینجا هم آسان نبوده است. گزارش همکاران ما سروناز روحلو و شهلوی عبدالله.
احمدجان یک مهاجری تاجیک 3 ماه پیش در جستجوی کاری بهتر به شهر استانبول ترکیه آمد. در مغازه به حیث دستیاری فروشنده کار میکرد. حالا سندی بود و باش ندارد و تلاش میکند به چشم پلیس نافتد. با گفته احمدجان، گرفتن سند بود و باش ترکیه کار آسان نیست. بعضن مهاجران را به خاطر دادن اجازه کار و زندگی فریب میکنند. احمدجان قبل از اقامت در ترکیه زندگی یک مهاجر را در روسیه و قزاقستان تجربه کرده است. او در آنجا نیز با چالش های مواجه بود. گاهی برای سند بود و باش جریمه میشد و گاهی کارفرما پولش را نمیداد. در نتیجه تصمیم گرفت شانس خود را در ترکیه امتحان کند، اما اینجا نیز کارش آمد نکرد.
ماشین اصلا خوب کرد.
شما چی کار میکردید اینجا؟
ما در اینجا مارکو بزرگی یک دوستم بود، یکی برام در مارکو بزرگی بعد آمده دیم بیادید میگم بروی کار اومدم
پکیت میکردم
چانتا میکردم مشتری بودم.
مهاجران تاجیک در ترکیه بیشتر مثل احمدجان در ساختمان و در مرکزهای تجارتی به حیث یاوری فروشنده کار میکنند. بیشتر آنها نفرانی هستند که از روسیه یا قزاقستان اخراج شدند. ترکیه در حال حاضر میزبانی بیش از 3 میلیون مهاجر از سوریه و افغانستان و دیگر کشورهای خاورمیانه است، ولی مقامداران این کشور بارها گفتند که در قدم اول میخواهند شهروندان خود را با جای کار تامین کنند. احمدجان میگوید در اینجا مثل کشورهای دیگر میزبان نه همیشه مهاجران را با روی خوش قبول میکنند. ترکیه پس از روسیه و قزاقستان کشوری است که شهروندان تاجیکستان برای کار به آنجا سفر میکنند. در برابر صدها مهاجر قانونی، برخی شهروندان بدون روادید به این کشور سفر میکنند و آنجا غیر قانونی به کار مشغول میشوند. مقامات تاجیکستان قبلا گفته بودند که حدود 7000 شهروند کشور در ترکیه کار و زندگی میکنند. تعداد شهروندان تاجیکستان که در این کشور غیر رسمی کار میکنند معلوم نیست. حالا احمدجان تصمیم دارد از ترکیه بیرون رود، ولی معلوم نیست کدام کشوری دیگر در خود را برای او باز میکند. سروینه زیروغلو، شهلای عبدالله، رادیو آزادی، استانبول.
و با سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید، خبرهای از این بیشتر را میتوانید از وبسایت رادیوی آزادی پیگیری کنید. خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پرزیدنت سابق آمریکا دونالد ترامپ بعد از 2.5 سال دوباره به شبکه ایکس تویتر سابق برگشت و اولین اظهاراتش را بعد از به زندان اتلانتا تسلیم کردن خود نشر نمود. ترامپ را در تفتیه برای بیکار کردن نتیجه های انتخابات پرزیدنتی سال 2020 گمانبر می دانند، چون آن سال در آوازه مغلوب شد و نخواست نتیجه ها را اعتراف کند. او عکسی را نشر کرد و در زیرش نوشت: دخالت به انتخابات، هیچگاه دلسرد نشو. این صحیفه اینچنین به وبسایت اشاره میکند که به جمع‌آوری مبلغ دعوت کرده است. بعد از 8 ژانویه 2021 این صحیفه ترامپ بسته بود، چون تویتر آن وقت نوشته آخری او را چون خطر دعوت به خشونت مسدود کرده بود. برمیگردیم به تاجیکستان. پیوندان عبدالخلیل خالق‌زاده، بنیادگذار و مالک بیمارخانه بین المللی ابن سینا، میگویند از لحظه بازداشت شدنش تا حالا نتوانستند با او ملاقات کنند. مقامات گفتند منع واخوری با مقصد پیشگیری از خلل بر روند تفتیش صورت گرفته است. این در حالی است که از بازداشت او قریب 20 روز میگذرد و بنابر قانون بازداشت شدگان حق دارند در یک ماه تا دو دفعه با نزدیکان ملاقات کنند. قانونگذاری تاجیکستان اجازه داده است که شخصان بازداشت شده در یک ماه نزیاد از دو مراتبه که دوامناکی هر یک مراتبه آن تا 3 ساعت می باشد با خویشاوندان و دیگر شخصان ملاقات نمایند. نزدیکان عبدالخلیل خالق‌زاده حاضر نشدند، وضعیت را شرح دادند. فقط یکی از آنها گفت به بازداشتگاه غذا می برند، اما تا حال او را ندیدند. عبدالخلیل خالق‌زاده روز 7 آگوست امسال دستگیر شد و به برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی گمانبر می شود. مقامات از اعلان رسمی ایبنامه او یا دراز کردن مهلت بازداشتش خبر ندادند. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 25 آگوست به رادیو آزادی گفت تحقیق پرونده مالک بیمارستان ابن سینا ادامه دارد و چند نفری شریک در نشر کتابی او حوادث روزگار من بازپرسی شدند. کتاب یادداشت‌های صاحبکار حوادث روزگار من ماه مرد امسال رونمایی شد. خالق‌زاده در کتابش از فضای صاحبکاری در کشور، فساد، پس شدن سطح فرهنگ و تعلیم اثر نگرانی کرده است. علیه عبدالخلیل خالق‌زاده بر اساس قسم 2 ماده 189 کدکس جنایی بر انگیختن کینه و عداوت ملی و محلگرایی پرونده باز کردن این بند قانون از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی می کند. دادگاه عالی ازبکستان 5 پرونده ای را بازبینی کرد که نسبت به 240 کس باز شده بود. آنها در مقاومت مسلحانه با مقامات اتحاد شوروی پیشین اشتراک در حرکت بازمچگری گناهگار شده بودند. دادگاه عالی ازبکستان اکنون بیگناه اعلان کرد. به اطلاع مرکز مطبوعاتی دادگاه عالی ازبکستان، آنها شورش مسلحانه و یا حرکت ضد انقلابی را در قلمرو امروزی قرقلپاکستان، سرخاندریا، نوایی، سمرقند و قشقدریا در سالهای 1929-1931 انجام دادند. آنها شهروندان ازبکستان شوروی و قزاقستان شوروی بودند. ماه اپریل سال جاری نیز دادگاه عالی ازبکستان پرونده 208 ازبکستانی دیگر را بررسی و آنها را سفید کرد که در سالهای 1930 و 31 تعقیب شده بودند. مقامات شوروی آن افراد را به سیبر بدرقه کرده بودند. پیشتر از آن نیز گروه کاری گرامی داشت خاطره قربانیان تعقیب‌ها 408 نفر دیگر را سفید کرده بود. در عین زمان تعداد عمومی سفید شده تعقیب‌های شوروی در ازبکستان به 856 نفر رسیده است. مقامات روسیه میگن ده ها درون یا پهپادهای اوکراین را که به قلمرو نیمجزیره اشغال شده قریم حمله کردند از بین بردند. در عین زمان اوکراین میگوید که روسیه به چندین محل و منطقه آن کشور با درون های قاتل و موشک ضربه زد. وزارت دفاع روسیه روز 25 آوگوست گفت سیستم دفاع ضد هوایی 42 درون اوکراین را در فضای نیمجزیره قریم یا محو کرده و یا از کار برآورده است. یک موشک اوکراینی به گفته وزارت در ولایت کالوگا نابود کرده شد. به نوشته خبرگزاری تاس روسیه، حمله های اوکراین با استفاده از پهپاد فرودگاه های ونوکاوا و دمدیدوا که هزاران مهاجر تاجیک از طریق آنها اینجا و آنجا سفر می کنند برای مدت کوتاه محدود شده است. مقامات اوکراین گفتند نیروهای روسیه در 24 ساعت گذشته به این کشور 47 ضربه هوایی زدند که در نتیجه مردمی آسایشته یا تلف یافته و یا آسیب دیدند. آلمان باری اول با اوکراین در دایره کمک نظامی برای مجمع امریکایی پتریوت مشک داده است. بجز این کیف نظام کشفی بی‌سرنشین ها، 40 بی‌سرنشین اکتشافی، 22 میلیون دانه تیر، 10 تانک لیاپارد و چندین ماشین زره پوش دریافت می کند. مقامات آلمان بارها گفتند که با اوکراین هر چقدر که ضرور شود کمک می رسانند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان گفت که تا سال 2023 کمک آلمان به اوکراین به 17 میلیارد یورو خواهد رسید. پرزیدنت تاجیکستان روز 25 آوگوست به سفری کاری به قزاقستان رفت. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفت امام‌علی رحمان را در این سفر وزیر کارهای خارجه، وزیر فرهنگ، کشاورزی، صنعت، کار و مهاجرت و رئیس ولایت سوخت همراهی دارند. داد و گرفت میان دو کشور در سال گذشته 1.4 میلیارد دلار را تشکیل داده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی
وزارت دفاع آمریکا گفت پریگوژین هنگامی سقوط هواپیمای واگنر به هلاکت رسیده است. پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون میگوید درباره مرگ رهبری واگنر حالا تفصیلات نخواهد داد، اما بنا به ارزیابی‌های پیشکی و با در نظر داشتی چند عامل به احتمال زیاد پریگوژین کشته شده است. مقامات روسیه هنوز رسما مرگ او را تصدیق نکردند. در رابطه با سبب‌های مرگ رهبری و شوب مسلحانه در روسیه و مدیر شرکت خصوصی حربی واگنر فرضیه های گوناگون صدا می دهد. بسیاری از تحلیلگران غربی به دست داشتن حکومت روسیه در مرگ پریگوژین اشاره می کنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. مقامات روسیه گفتند سبب های سقوط هواپیما را تحقیق می کنند. پرزیدنت اوکراین روز 24 آوگوست اعلام کرد که کیف در مرگ یوگنی پریگوژین دست ندارد. برخی از کارشناسان بر این باورند که سرنگون شدن هواپیمای واگنر تصادفی نبود. سکوت لوکاس، پروفسور سیاست های بین المللی دانشگاه دوبلین میگوید
خدمات مخصوص امریکا و آژانس‌های اکتشافی اروپایی پیام میدن که ظاهراً هواپیما با موشک سرنگون شده است. اگر به این فرضیه که موشک های روسیه از اداره بیرون شدن یا خطای فلاکتباری شد باور نکنیم، پس می شود خلاصه کرد که این یک کار هدفمندانه و فرمایشی بود.
آشوب دو ماهی پیش پریگوژین بر ضد فرماندهان بلندرتبه روسیه حدس و گمانها را در اطراف مرگ او بیشتر کرده است. رهبری واگنر با زرخریدانش روز 23 ایون ایسیان کوتاه مدت برداشته به طرف مسکو حرکت کردند، اما با میانجیگری رهبران بلاروس از نیمه راه برگشته به اون کشور رفتند. اندری کرابکوف، کارشناس مسائل روسیه، میگوید مرگ پریگوژین پیشگویی شونده بود.
از اون آشوب رسا دو ماه گذشتین بسیار رمزی است. من و دیگران هم از اول میگفتیم که به پریگوژین رحم نمی کنند. او قایده مهمترین کرمل را ویران کرد. و پیشوا صادق نبود. حادثه دو ماه پیش برای پوتین بسیار خجالت آور بود. بنابراین چنین پایانی را انتظار داشتن ممکن بود.
تحلیلگر سکوت لوکاس میگوید اگر هواپیما را قصداً نابود کرده باشند، پس این یک پیام پوتین به اعضای دیگری حکومت است.
با این راه او به دیگر نمایندگان حکومت خود، نظامیان و سیاستمداران و دیگر رهبران پیام فرستاد که اگر از پیش راه من میگذرید یا اعتراض میکنید، بهای گران پرداخت خواهید کرد.
بندشه تحلیلگران اگرچه مرگ رهبری واگنر به فایده ولادیمیر پوتین خواهد بود، ولی عین زمان کشته شدن پریگوژین که با جلب زرخریدان در جنگ روسیه در اوکراین نقش مهم داشت، احتمال به نفع نظامیان کشور نیست. اندری کارابکوف، کارشناس مسائل روسیه، افزود:
پریگوژین خود را همچون رهبر و فرمانده کارساز نشان داد. حالا شاید نظارت شدیدتر و طلبات از فرماندهان بیشتر شود. به هر حال این تغییرات می تواند به کاهش ثمرناکی و از دست دادن نظارت به زرخریدان واگنر و نظامیان دیگر ساختارها سبب شود.
روزی پنجشنبه پوتین با خانواده های قربانیان سقوط هواپیما اظهار همدردی کرد و گفت پریگوژین شخصی با استعداد بود، اما به خطاگی های جدی رخ داد. رئیس جمهوری روسیه دو ماه پیش او را خائن خوانده بود.
امسال جلب دانشجویان برای شرکت در مارشیروفکا به مناسبت 9 سپتامبر که جشن استقلال تاجیکستان است بیکار شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. در 3 دانشگاه تاجیکستان تصدیق نمودند که برعکس سالهای پیش امسال دانشجویانشان را به مارشیروفکا سفربر نکردند و چنین برنامه پیش بینی نشده است. نوروزی میرزا، سخنگوی وزارت معارف و اعلام روز 25 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت تنها امین را میداند که دانشجویان به مارشیروفکا جلب نمیشوند، ولی سببش را نمیداند. در گذشته از جلب اجباری دانشجویان به چوربینی های فرهنگی بعضی نگرانی و انتقادهای صدا میداد. ده ها دانشجوی دانشگاه های مقیم دوشنبه در گرمی تابستان برای تجلیل از استقلالیت در راهپیمایی ها مشق میکردند که این کار باعث واکنش های زیاد در شبکه های اجتماعی نیز شده بود. محمد یوسف امامزاده وزیر سابق معارف و علمی تاجیکستان 16 ایولی سال 2021 زمانی که در این مقام کار میکرد با تنقیدها درباره مارشیروفکای دانشجویان پاسخ داد و بحث‌های اطراف این موضوع را یک چیزی خسکی نامید. آن زمان چنین موقع‌گیری او باعث بحث‌های بیشتر میانی کاربران شبکه‌های اجتماعی گردید. حامیان حقوق جلب اجباری دانشجویان را یک نوع نقض حقوق آنها ارزیابی میکنند، ولی مسئولان چنین ادعا را به اساس خواندند. حالا مارشیروفکای دانشجویان نیست، ولی از 1 سپتامبر وقتی آنها به دانشگاه میآیند احتمالاً برای راهپیمایی یک روزه به مناسبت 9 سپتامبر جلب شوند. افسود یکی از همصحبتان ما در دانشگاه ملی تاجیکستان که نخواست نامش برده شود. تا جشن استقلال 15 روز دیگر باقی مانده است. این شب و روز آمادگی کارمندان نیادهای قدرتی برای برگزاری پرادی حربی به مناسبت این سنه در میدان استقلال پایتخت ادامه دارد و انجام برنامه‌های فرهنگی فراغتی نیز در نظر است. تاجیکستان 32 سال پیش در روز 9 سپتامبر از اتحاد شوروی جدا شد و استقلال خود را اعلام کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
رئیس جمهوری روسیه پس از یک روز سقوط هواپیما در نزدیکی تور در این باره ابراز نظر کرد. وی 24 آوگوست توسط تلویزیون به خانواده جانباختگان حادثه همدردی نمود و آن را فاجعه نامید. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین درباره مرگ پریگوژین رهبری شرکت حربی واگنر
چیزی نگفت، اما درباره او چون در زمان گذشته سخن راند. من پریگاژین را مدتی دراز از ابتدای سالهای 92 می دانستم، گفت پوتین. و ای افزود، پریگاژین در زندگی به اشتباه‌های جدی راه داد، اما به نتیجه های ضروری دست یافت. هم برای خودش و هم زمانی که برای منفیت های عمومی از او در این باره خواهش کردم، علاوه نمود رئیس جمهوری روسیه. پوتین در ادامه از پریگاژین تاجری با استعداد نام گرفت که نه تنها در داخل بلکه در خارج روسیه به خصوص افریقا به تجارت معدن و سنگ های گرانبها مشغول بود. رئیس جمهوری روسیه همگی 2 ماه پیش او را خائن خوانده بود. در حالی که پوتین گفت سبب سقوط هواپیما را تحقیق خواهند کرد، خبرگزاری رویترز از قول تحلیلگران نظامی آمریکایی نوشت واشنگتن باور دارد که یک موشک از داخل خاک روسیه هواپیمای حامل پریگاژین را سرنگون کرده است. هواپیمایی که گمان می‌رود مدیر واگنر در داخلش بود، روز 23 آوگوست در راه از مسکو و سن پترزبورگ در تور افتاد. کسی از مسافران و سرنشینان هواپیما زنده نمانده است. روس اویاسیا، آژانس ناظر به خطری پروازهای روسیه، ابراز داشت که در رویخط مسافران هواپیمای سرنگون شده نام رئیس واگنر اوگنی پریگاژین